برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و امروز چهارشنبه 28 دی 1401 هم با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات در ایران از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. عزیزان، کار سختیه این روزا که بعضی از خبرهای مملکت رو کنار همدیگه بذاری و بازم بتونی به روز خودت بدون سردرد و سرگیجه ادامه بدی. وقتی که میبینی هستی حسین پناهی، دختر 16 ساله رو در کردستان بعد از اینکه مدیر مدرسهش به خاطر شرکت در اعتراضات احضار کرده، بعدم حراست معلوم نیست این دختر رو کجا برداشته برده که بعد از یک ساعت ضرب و شتم برش گردونده، و بعد هم به گفته مادرش به خاطر ضربه باتومی که به سرش خورده و به روایت دیگران به خاطر پرت شدن از ماشین در حین تعقیب شدن توسط نیروهای امنیتی، از اواخر آبان تا همین امروز به کما رفته. و فاجعه تر و ترسناکتر از همه این که خانواده هستی هم توسط نیروهای امنیتی به شدت تحت فشارن و حتی خبر اومده که خود هستی در کما و خانواده رو به یک خونه تحت نظر سازمانی منتقل کردن تا کسی نتونه ازشون خبری بگیره و ارتباطی برقرار کنه باشون. این کارهای وحشتناک رو حکومتی داره انجام میده که برای مظلومیت فلسطینی‌ها اشک می‌ریزه و رهبرش همین هفته پیش 9 خونهای دربارش رو جمع کرده بود دور خودش تا مثل همیشه رجز بخونه و اونا هم قبلش اینطوری از آخرین شاهکارهای هنری که خلق کرده بودن جلوی دوربین صدا و سیما رونمایی کنن.
بگو چقدر احترام پدرت رو داری، چه حرمتی روی حرف پدرت میذاری.
چادری که رو سر خواهرامونه، هدیه فاطمه به مادرامونه،
نشریه فرانسوی از روی ابلهی بر ضد دین و کشور ما داده آگهی. حرفی بزن، مواضع خود را کن آشکار، آزاده باش ای که به احرار همرهی.
میبینید داریم در دنیای زندگی میکنیم که روز به روز توش یه حکومت تراژدی خلق میکنه با کشتن و زدن مردمش، ولی رهبر و طرفداراش نشستن دوره هم دارن برای یه سری تراژدی مصنوعی و فرضی که خلق کردن نوح سرایی میکنن. واقعا دنیای غریبیه که رهبر یک کشور با دیدن چون این فاجعه هایی هنوز میتونه ریشاشو براخ کنه و عبای مهمونیشو بندازه رو دوشش و بیا جلوی طرفداراش دروغ های دولا پهنا تحویل بده. حرف از دروغ های دولا پهنا شد، اجازه بدید به آخرین دروغ تولید شده توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی گوش بدیم، با این تذکر که شنیدن این مهملات برای کسانی که تحمل وقاحت بی حد و حصر رو ندارن شاید مناسب نباشه.
این که یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد، اما حقیقت این است که مداخله‌گران خارجی و فضای مجازی و رسانه‌ای غرب یک هجمه سازماندهی شده رو با اهداف سیاسی و امنیتی خاص علیه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد.
مرگ مهسا امینی مرگ طبیعی بود، ایشون فرمودن. اعدام محسن شکاری که همین دیروز 40مش بود و خونه والدینش رو از ترستون تو نارمک محاصره کرده بودید هم طبیعی بود. اینکه 10 نفر رو محارب و مفسد لقب دادید تا بتونید سایه ننگین حکم اعدام رو روی سرشون نگه دارید هم طبیعیه. اصلا کار به زن ایرانی که میرسه همه ی مرگ ها طبیعی هن. حتی مرگ منا حیدری 17 ساله که پارسال همسرش سرشو برید و با سر بریدش تو خیابونای اهواز با افتخار میگشت هم طبیعی بوده، چون اگه از نظر شما طبیعی نبود که الان همسر منا فقط به 7.5 سال زندان محکوم نمیشد. اینکه شما هزاران نفر مثل سامان یاسین رو تو زندانا نگه داشتید و دارید شکنجه میدید هم طبیعیه حتما. سامان یاسینی که حتی توی زندان هم از هنرش اسلحه‌ای ساخته برای مبارزه با دیکتاتور، و این کار زیبا رو از پشت تلفن خونده و یکی از دوستانش هم براش آهنگسازی کرده تا همه بفهمن که شاید صاحب صدای اعتراض رو بشه بین دیوارها حبس کرد، اما صدا معجزه‌ایه که عاقبت راه خودشو برای رسیدن به گوش‌های بیدار پیدا میکنه.
به نام مجازات یکم تفریم خال بود سامان سیدی برای کشت مانه حکم اعدام سامان سیدی یعنی حکم اعدام قرب کشوه تراو ابول فاس قسم کار رو بکن
افسم مطمور جایشه انگاری دو حال منم نپسد هم بندام از سبی هم خرجم بیقرار بمزی یکی الان میرم پایین تناب دو زندان دیوانم کرد با بیرون بیگانم کرد بغزه گلونه هست آتیش به جانم
سابقه کیفری داری؟
هیچی ندارم.
11 سال سابقه کیفری داری؟
سابقه مثلا تو زندگی یک بار بازش کارم.
امروز 27 دی ماه 1401 بهشت زهرا مزار جاوید نام حسین شکاری، ولی مأمور بازیه و اجازه نمیدن که بریم سر خاکش. این مسیر ادامه داره، پر قدرت هم ادامه داره. ما راهتون رو ادامه میدیم تا پیروزی. مرگ بر دیکتاتور.
27 دی تن خونه محسن شکاری میدون 86 پر مأموره، پس اجازه تجمع نمیدن.
سهفتم شهرک باوری.
خواهد شد حتی اگر آن روز از کاسه چشمان و تو گیاه رویده باشد، به امید پیروزی ملت ایران.
اما خانم آقایون، این چند ماه معظمله اندازه این 30 چند سالی که رهبر شده فوش خورده از ملت. اینه که چند روز پیش یه منبری رفته بود که بگه مثلا آره مثلا من مخالف زدن و کشتن و خشونت و این حرفام.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه.
بله، حالا معظمله یه چیزی گفت، خب ما هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم. از این ور چماقداراش اصلا بهشون برخورد که آقا یعنی چی با چماق و باتوم و اینا، یعنی چی نمیشه؟ چرا باتوم رو زیر سوال میبرین؟ این باتوم به گردن نظام و انقلاب حق داره. خلاص انقدر این صحبت و فشار آورد بهشون که روزنامه سپاه، یعنی روزنامه جوان، دیگه طاقت نیاورد دیگه. برداشت نوشت درسته که تبیین که معظم له فرمودند خیلی خوب است، اما باتوم هم میتونه راهگشا باشه. بله، چه راههایی رو که نگشوده این باتوم واقعا. یعنی اصلا شوخی نکنین با این ابزار لت و کوب مقدس. این روزنامه نوشت باتوم یک ضرورته، نباید اون رو به بهانه تبیین کنار گذاشت. یعنی چنان از برکات و خواص و فواید باتوم اینا مطلب نوشتن تو روزنامه جوان، روزنامه سپاه، که آدم اصلا جانتو حواس میکرد بره تو خیابون یه چند تا باتون بخوره برگرده. همین فقط کم مونده بود بنویسن خواص طبی داره، باعث افزایش جریان خون، نرم شدن مفاصل، استحکام استخوان، لطیف شدن پوست، همه اینا میشه. تو خود معظملم میدونه که باتوم و چماق و تیر و تفنگ دست این برادران نباشه باید جمع کنه بره و یه هفته هم نمیتونه حکومت کنه. اما خب سعی داشت مثلا یه ذره همچین ادای این آدم خوبا رو در بیاره که خب روزنامه سپاه آب پاکی رو ریخ رو دستش و خیلی سریع فوری انقلابی از باتوم اعاده حیثیت کرد. یه جورایی تو این مایه ها که هوا را از من بگیر باتومم را نه. این روزنامه نوشت مأموری که کارش برقراری امنیته در راستای وظیفه خود از قوه قهریه و باتوم هم باید استفاده کند. بله آقای معظمله تحویل بگیر، این مارمولکایی که تو آستین پرورش دادی دیگه اژدها شدن و تو هم اگه طبق میلشون حرف نزنی میشورنت میذارنت کنار. یه وقتی دیدی با همون اون باتوم اومدن سراغت، اینه که حد و حدود خودتو نگه دار، انقدر به ابزار کار برادران سپاه کم لطفی نفرما. بله
به دست آماده شدی، خود لایق یک قلاده شدی، در خیمه شر گم شد شرفت، چون حلقه به گوشان برده شدی، با ملت خود دشمن شده ای، تو آلت اهریمن شده ای، تو صیغه صد سلطان شده ای، گرد حرم شیطان شده ای، دستم بشکن پایم تو ببر، بنشین به کمین روحم تو ببر، در ظلمت شب دستانه بیا، نامی به کفار نامم تو ببر، بر فرق سرم قد داره بزن، خون از بدنم فواره بزن، سبتیر بی کفاره بزن، سبنیش چون جراره بزن، شرمنده نشو از ریشه بزن، با داز و تبر با تیشه بزن، بر گرده من بنشین به جفا، پتکی به سر اندیشه بزن، این قوم مرا آواره بکن، این خرقه تن را پاره بکن، من غرق به خونم روی صلیب، تو عشق خدا را چاره بکن.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال میکنم. حکومت خامنه ای مشروعیت نداره، این حاکمیت ایرانی نیست، اینها اشغالگرن و مطمئن باشید من که کسی نیستم، بهترین فرزندان این آب و خاک این کشور رو از جنگ شما آزاد میکنن. این حکومت سرنگون میشه، این حکومت ایرانی نبوده و نیست.
حرف زیبای امسال رو ببینید که به برکت موهای زیبای دخترای شهرمونه و به کوری چشم امام جمعه کرج که گفت به خاطر بی‌حجابی خانوما امسال نزولات جوی ما نداشتیم.
اینه فقط میخوام بگم به همون آخوندهایی که میگفتم بارندگی نشده به خاطر بی‌حجابیه. ببین که ما حجاب رو برداشتیم و نعمتهای آسمونی داره میاد. این یه نشانه است برای انقلاب، یعنی این که شما میرین، یعنی این که شما رفتنی هستی و همینطور نعمتهای خوب خدا برای ما میاد.
شما از 44 سال پیش تا الان که نگاه کنید، هر چیز جدیدی تو دنیا اختراع شده، هر کاری باعث آسایش و راحتی مردم دنیاست، توسط مقامات جمهوری اسلامی تو ایران ممنوع شده. یعنی هر چیز جدیدی وارد زندگی مردم دنیا شده تو ایران یا ممنوع بوده یا محدود و مسدود. تو چه میدونم از نوار کاست و دستگاه ویدیو، از اونا که نوار کتابی VHS میخورد، ماهواره و اینا بگیر بیا تا همین اینترنت. الان هم برادرها دارن زور میزنن که دسترسی مردم به اینترنت جهانی رو یه جوری ببندن. البته تو دیدگاهی که مدینه فاضله شعب ابی طالبه، همین که مردم تو خونه هاشون دوش و آب و برق و گاز و البته اونم نصفه دارن، اونم اضافه کاریه. شاید اگه چاره داشتن همین خدمات اولیه رو هم به مردم نمیدادن. حالا اون چیزی که تو این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها قوز بالا قوز میشه میدونین چیه؟ اینه که میان برای این کاراشون دلیلم میارن. مثلا درباره همین محدودیت‌های اینترنت که تو این خب 4 ماهه اعتراضات انجام دادن، هر روز میان یه توجیه جدیدی میکنن. مثلا این صحبت‌های چند روز پیش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است.
فضای مجازی رو وقتی شما رصد میکنید میبینید توییتر، اینستاگرام و واتساپ تمام قد از این جریان حمایت کردن. حمایت‌هاشون هم مشخص است. مثلا من فقط دو سه آمار رو خدمت شما عرض بکنم.
بله
مثلا در اینستاگرام بیش از 1,000,000 پست ایجاد شد، تبلیغ کردن برای چی؟ برای فروش سلاح.
نه،
همین زمان اختشاشات 1,000,000 پست برای فروش سلاح.
1,000,000 پست برای تبلیغ فروش سلاح، اونم تو اینستاگرام. آقا این اینستاگرامی که اینا میبینن همین اینستاگرامی که ما هم میبینیم؟ خب چجوریه که ما یه دونه از این 1,000,000 پست رو ندیدیم تا حالا؟ آقا اینقدر زیاده ما هم باید ببینیم دیگه. حال درسته گفتن دروغ هرچی بزرگتر باشه باورپذیرتره، ولی نه دیگه اینقدر دیگه. آقا لامست سبق 1,000,000 پست تبلیغ سلاح چجوری شمردین؟ کی شمرده؟ شاید هم رفتیم پیج نیروهای چون هشت شعبی و حوثی ها و اینا رو فالو کردین، اونا دارن سلاحایی رو که مجانی شما براشون میفرستادین کف اینستاگرام گذاشتن میفروشن. نمیدونم، البته غیر از این کنتور اینستاگرامی نظام یه نخبه دیگه علمیشون هم اومد محدود کردن اینترنت رو یه جوری توجیه کرد که کابل‌های فیبر نوری اینترنت جهانی برای دقایقی خاموش شد. اینا
اتفاقات روزمره مردم نباید لنگ اینترنت جهانی باشه. یکی از مسائل مهمی که ما می‌بینیم همراه رئیس جمهور آمریکا همیشه دو کیف حمل میشه.
خب،
یک کیف دستور حمله نظامی هست.
آها،
دیگری کیفی هست که درش دستور قطع اینترنت جهانی داده میشه.
دیدین یه سری یه پیجای دانستنی ها و اینا مثلا تو اینستاگرام هست میان پست های محرمانه میذارن، مثلا مینویسن اطلاعات محرمانه ای که سرویس های جاسوسی دنیا نمیخواهند مردم بدانند، یا مثلا چیزهایی که درباره ارتش آمریکا فاش نشده هست. بعد صاحب این پیج هم خودشون هم میدونن مثلا اطلاعات محرمانه سرویس های جاسوسی رو ندارن، من تا دیگه برای جذب فالوور و لایک و حالا شاید هم برای سرگرمی میان چیزا رو منتشر میکنن دیگه. من فکر کنم این کارشناس شبکه افق چند روز پیش پست اینستاگرامی با تیتر راز کیف همراه رئیس جمهور آمریکا چیست مثلا اینو دیده، اومده همونو داره تعریف میکنه.
سه سرور از 6 سرور جهانی در حوزه اینترنت در ایالات متحده قرار گرفته. رئیس جمهور آمریکا هر زمان احساس بکنه که اینترنت علیه او هست میاد ورود میکنه. این مسئله خیلی مهمه. بعضی از دوستان نگاه میکنیم میگن که ایران مثلا نگاهش به حوزه فناوری سیاسیه، من دارم میگم خود ایالات متحده رو برید ببینید چگونه طرحی که هست تحت عنوان کیل اینترنت، یعنی کشتن اینترنت، در اختیار رئیس جمهور آمریکاست، به خاطر اینکه اگر احساس بکنه که تهدیدات حوزه مثلا خودشون میگن تروریستی علیه ایالات متحده داره وضع میشه.
کیل اینترنت، عجیبن غیر. بعد آها، کی بهت گفته 6 تا سرور اینترنت جهانی وجود داره؟ اصلا میدونی سرور چیه؟ آره، قشنگ تصورش از سرور یه چیزی تو مایه های سیلوی گندمه، مثلا اطلاعاتو میریزن اونجا و بعد میشه درشو قفل کرد هیچ کس بهشون دسترسی نداشته باشه. لامصبا همشون هم زبان بلد، خیلی انگلیسی دون تشریف دارن. آخه کیل اینترنت، اینا رو کجا درآوردی میگی؟ آخه تو کلاس زبانی که میری تازه فعل کیل رو بهت یاد دادن، داری باش جمله میسازی؟ حالا اصلا گیریم همه اینا درست، 6 تا سرور جهانی هست، منم 3 تاش تو آمریکاست، رئیس جمهور آمریکا هم هر وقت صلاح بدونه قطعشون میکنه. آقا اصلا برای این کار آقا به کیف خاصی احتیاجه؟ آقا کیف چیه اون وسط؟ والا ما رفتیم آخرین عکسای بایدن و خانومش رو تو سفراش نگاه کردیم، یه ساک قهوه‌ای دستشون بود، بیشتر بهش میومد توش دمپایی رو فرشی خانوم و زیر شلواری آبی راه راه جو باشه تا کیل اینترنت. بعدم تازه بخوان اینترنت رو کیل کنن، آقا بدون کیف هم میشه دیگه؟ کیف میخوای چیکار؟ بایدن موبایلشو در میاره، شماره اینترنت جهانی رو میگیره، اپراتور میگه با سلام، شما با شرکت کیل اینترنت تماس گرفته اید، اگر میخواید اینترنت جهانی رو کیل کنید شماره 1 رو فشار دهید. بایدن هم عدد 1 رو میزنه، خلاص اینترنت کیل میشه، میره پیکارش. واقعا آقا در معرض این حرفا و افکار قرار گرفته، اصلا خودش تهدید جدی برای سلامت عقل و روانه. ولی متاسفانه 14 است کشور داره با همین حرفا و همین اینا همین چیزا اداره میشه. نمیدونم این سیستم، این مدل حرف زدن، این اخلاقیات، این حرفا، این صحبت تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، واقعا نمیدونم.
ما با ستم بزرگ نمیسازیم، وقتی که با هم متحد هستیم. ما از شما بیزاریم و یک روز رو گولتون با خنده میرخسیم. از ظلمی که تو ذهن نمی گنجه میریز بازشگام روی گونه، بسه دیگه هرچی که سب کردیم، این بار دیگه جواب خون خونه. از انقلاب تا صبح آزادی، اسم تو رمز مادی شده شین و اسم تموم کوچه ها بعدش محص و حدیث نیکو و سورین. و
خب جلال سعیدی همراه با ماست در استودیو. سلام جلال.
سلام فرشید.
خود
سلام
از مطبوعات برامون بگو که چه خبر در مطبوعات.
والا دنیای مطبوعات در داخل ایران که کماکان پر سر و صدا است، منتها در همون تیراژ محدود خودش دیگه.
درست.
داشتم نگاه می‌کردم، خب همین داشت درباره اینترنت و ماجراهای به اصطلاح اشراف مسئولین جمهوری آره. اسلامی به بحث اینترنت و اینا صحبت می‌کردیم. دیدم روزنامه همشهری که خب الان به خاطر که طیفی که در شهرداری هستن و این روزنامه هم وابسته به شهرداری هست، روزنامه تندرو انقلابی به حساب میاد، یه گزارش تقریبا مفصلی رفته بود در رابطه با بحث فیلتر شکن‌ها در ایران و اینکه به اصطلاح اون تراکنش‌های مالی که مربوط به فیلتر شکن‌ها در ایران هست چقدره و چی جوریه. حالا ماجراش جالب میشه که اینا یه حساب کتابی بر اساس یه معیارهایی کرده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که مافیای فیلتر شکن در حدود 540 میلیارد تومان در ماه در ایران به اصطلاح ترانزکشن مالی داره. یعنی اینقدر. حالا همین جالب اینه که به نظر میاد که این رقمشون رقم درستی نیست، به خاطر اینکه اینا اومدن فرض کردن بر اساس یک آمار فرضی که وزارت جوانان، وزارت ورزش جوانان داده بود، این که 20% کاربران فقط از فیلتر شکن پولی استفاده میکنن. یعنی آها. اینا بناشون و اینه که مثلا 80% از فیلتر شکن های مجانی که هست و اینا استفاده میکنن. در حالی که بعید میدونم که با توجه به خصوص تو چند ماه اخیر که اتفاقاتی که برای اینستاگرام و واتساپ و اینا افتاده، ما میشنویم که حتی در سوپرمارکت ها و دیگه نمیدونم درک‌های روزنامه فروشی و اینا فیلتر شکن میفروشن. به نظر میاد حتی رقمی که در واقع وجود داره و صرف این ماجرا میشه از این 540 میلیارد تومان در ماه بیشتره. و به هر حال
فردا قرار اینترنت ها رو قطع کنن واقعا برای کنکور.
برای کنکور ببین، تو برنامه هم هفته پیش بود بهش اشاره کردیم، هفته پیش که
گفته بودن کل کشور رو میخوان
اینترنت. یعنی درخواستی که سازمان سنجش داده بودیم بود که کلن قطع کنن، که خب گفته آقا کشور میخوابه اصلا، همه چی به اینترنت بستگی داره. الان اعلام کردن که فقط پنجشنبه و جمعه 29 و 30 دی که کنکور برگزار میشه، اینترنت موبایل در محدوده حوزه‌های کنکور
فقط
میشه، نه اینترنت کل کشور.
درسته.
حالا جالبه، حالا این بحث روزنامه همشهری که میگفتم اینه که حالا اینا که نگران، این روزنامه که نگران بحث فیلتر شکن هاست، مدیر عامل خود همین همشهری آقای است به اسم محسن مهدیان که از خبرنگارای قدیمی خبرگزاری فارس و سپاه و ایناس، خود ایشون اوایل اعتراضات گفته بود اصلا اینترنت رو باید دولت یه جوری فیلتر کنه که اصلا با فیلتر شکن هم نشه بازش کرد. حالا اینا نگران بحث چیز هستن، بحث قیمت فیلتر شکن و این حرفا هست. یه روزنامه دیگه، دوباره من دوست دارم این روزنامه های انقلابی رو خیلی دوست دارم، به علت
روزنامه جوان
نه فرهیختگان.
فرهیختگان
خب مال دانشگاه آزاده، مال دانشگاه آزاده. اینا با توجه به مدیریتی که تو اون دانشگاه یا تو شهرداری هست، جهت سیاسیشون عوض میشه. الان خب خیلی انقلابی هستن، ولی خب مطلب جالبی رفت بودن در رابطه با میزان حضور دانش آموزان در مدرسه، یعنی آموزش حضوری در مدارس در 4 ماه اول سال تحصیلی.
درسته.
و یه جدولی در آورد بودن و جالب بود، نتیجهش این بود که 38 روز فقط دانش آموزا تو این 120 روزی که باید میرفتن مدرسه،
38 روز مدرسه رفتن.
که دلایلی هم که در اومده بود تو اون جدول جالب بود، گفتن آلودگی هوا، یعنی به دلایلی که دانش آموزا مدرسه نرفتن، سرمای زیاد، بارش برف و باران، آنفولانزا. من نمیدونم آنفولانزا، ما مثلا یه نفر نمیرفت مدرسه چجوری الان آنفولانزا کل مدارس تعطیل میشه، و بازی‌های تیم ملی و این چیزا دلایلی بوده که برای به اصطلاح تعطیلی مدارس که فکر کنم میشه مثلا حدود 40% فقط رفتن، 40% ایام رو در صورت حضوری در مدرسه بودن. حالا جالبه که در زمان کرونا دولت خیلی مقاومت میکرد در مورد تعطیلی مدارس، ولی الان ظاهرا
بعد از شروع شدن اعتراضات و اینا،
خصوص دقیقاً به خاطر که دامنه اعتراضات به مدارس هم کشید و همینجوری میشنویم اتفاقات خیلی عجیب غریبی که بلاهایی که سر دانش آموزان معترض میارن و اینها، بررسی که کردن این بوده که این ایام تعطیل بوده.
درسته.
بذار یه
دیگه روزنامه انقلابی داری بازم؟
نه بذار یه شرق هم یه مطلب تند و تیزی برای ماجرای گاز رفته بود که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم. تیتری زده بودن در رابطه با ماجرای گازی بود که رویا پردازی زمستان سخت با عاقبت تندروها، یادآوری کرده بودن تو مطلب جشنی که گرفته بودن در رابطه با اروپا و
زمستان سخت اروپا
و نمیدونم زغال سنگ بدیم اروپا و چوب بفرستیم براشون و اینا، و حتی گفته بود که این شرکت ابراروان که شرکت خیلی پرحاشیه هست در زمین اینترنت و اینها، حتی این ماجرای سرمای هوا و قحطی گاز و مشکلاتی که برای انرژی هست به ابراروان هم رسیده و اونها نتونستن اون به اصطلاح سروراشون رو برقش رو تامین کنن و حتی یکی از یه سری از اختلالات گسترده اینترنتی که تو این یکی دو روزه بوده به خاطر این ماجرا بوده، یعنی به خاطر گاز اینترنت هم به مشکل برخورد.
بسیار خوب، ممنونم ازت جلال سعیدی، همراه با ما بود.
بگیریم همو من دردمو بگم تو هم غمو، گل بیاد سنگ بباره فرقی نمی کنه، 40 سال منتظر این لحظه بودم و زخمم به کهنگی یه سالها تبعیزه، خشمی که داغ ما دران پاییزه، با کودک به خون نشسته میگریم، امسال جای برگ
فرشید جان شما به من بگو چه نظر قابل پخشی میشه در مورد خامنه ای داد که من بگم؟ آقا ما هرچی بالانس میکنیم بالا پای میکنیم یه نظری بدیم قابل پخش باشه، نمیشه آقا. زمستون گاز نداریم، تابستون برق و آب نداریم، سرشون هم تو تومونمونه که آقا چیکار کردی شب؟ چیزی کاشتی نکاشتی؟ بچه تولید کردید نکردید؟ بابا چه نظر قابل پخش میشه داد؟
این خائنین و وطن فروش دریا رو کامل با ماهی ها دادن به چینی ها، از این ور هم تمام منابع سوختی رو فروختن، مردم خودشون از سرما یخ زدن، به این میگن خیانت، به این میگن وطن فروشی.
خب ظاهرن این روزا معظم له دوباره دوچار افسردگی شده، اینه که ملیجکان دربار و بادمجان دور قابچین های بیت دست به دست هم دادن تا یه چیزایی بگن آقا خوشش بیایه و خوشان خوشانش بشه. گوش بدین الان این صحبت های سید محمود نبویان نماینده مجلس در مورد ولایت فقیه.
اگه عاشق اندیشه امامید برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه مقام تشریفاتیه حکم شیعه گفته ارتداد است. عجب، اگه به لوازم حرفش توجه باشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد.
آقا زنشو چی کار داری آخه؟ یعنی سر این آخونده رو بزنی تهشون رو بزنی با چشمشون دنبال زن و دختر مردمه؟ بعد حالا یه سوال، اگه یه زنی بگه ولی فقیه تشریفاتیه اون حکمش چیه؟ شوهرش بهش حرام میشه؟ یا شما بهش حلال میشین؟ یا چی میشه دقیقا؟ جان؟ آه باشه متوجه شدم. ولی جالبه ها، میگه کسی حتی اگه بگه ولی فقیه مقام تشریفاتیه چنین است و چنان است و فلان، یعنی آزادی بیان بیداد میکنه. اصلا کی گفته معظم له تشریفاتیه؟ تمام تپه‌های مملکت و ایشون شخصا به عرق جبین و کد یمین گلکاری کرد، تشریفاتی کجا بود؟ بله البته الان این برادر ولایی فکر میکنه پیش خودش مثلا پاچه خاری کرده و معظم له خوشحال شده، ولی خبر نداره رهبری الان خیلی دوست داره در نقش یک پیر فرزانه نصیحتگر که کسی هم به حرفاش البته گوش نمیده فرو بره. بابا توی همه ابعاد یعنی یک یک ابعاد
اون وقت یه بادمجون دور قابچین بی‌محلی میاد میگه همه اینا با نقش مستقیم معظمله بوده. بابا قبل از اینکه دستمال برداریم فکر کنین یکم. رهبر اصلا یه نفری چقدر مگه میتونه اجابت مزاج کنه در عرصه‌های مختلف؟ و اینه که برادرها توجیه باشن در شرایط حساس کنونی رهبر نقشش فقط و فقط پند و اندرز و توصیه است، مسئولین هم نقششون بی‌توجهی به فرمایشات معظمله و برای همین خب کشور به این روز افتاده. رهبر اصلا بیچاره کاری نیست. این نماینده پاچه مال رهبری، البته قبلا هم گلواجه داشته یه زمانی تو اوج مذاکرات برجام گفته بود ظریف رفته توافق کرده که در ازای برداشتن تحریم‌های بانکی قاسم سلیمانی رو به آمریکایی‌ها تحویل بدن. این حرفش مال سال 96 بوده، یعنی واقعا از ظریف چون این مذاکرات هوشمندانه بعیده. فکر کنم اگه واقعا این کارو کرده بود الان لااقل جای قاسم اینا یه چیزی گرفته بودن دیگه، یعنی قاسمو داده بودیم 4 تا تحریم بانکی کنارش رفع شده بود. الان خوب شد، هم قاسمه رفت کتلت شد، هم آبروتون رفت به خاطر زدن هواپیما، هم مسخره خاص و عام شدین برای ناتوانی در گرفتن انتقام سخت، هم تحریمامون بدتر شد، الان هم که هر بنری ازش هر جا نصب میکنین ملت زرتی آتیشش میزنن. خب قاسمو همون موقع میدادین، ظریف همونجا معامله میکرد، خیلی بهتر آبرومندانه تر بود که. و حالا البته دیگه گذشته ها گذشته، ولی خب منبعد میگم حواستون باشه. خب الانم دیر نشده همین سردار قانی اگه مشتری دست به نقد داره اینو سریع ردش کنیم بره دیگه، وگرنه این هم یه چند وقت دیگه مثلا املتی کوکوی میرزا قاسمی یه چیزی میشه باز دستتون به هیچ جا بند نیستا، همینجوری ضرر میاد رو ضرر. اما دیگه چقدر مشاوره مجانی بدم بهتون آخه؟ اه.
این سوزش حاصل از چک دنیا نیست، این قصه جز از جانب ناکس ها نیست، این کین نشان کوی دانشگاه هست، گفته که آشوبگرش رسوانیست، در صفحه تقویم شما عیدی نیست، از خاورتان طلوع خورشیدی نیست، دنیا و تمام مردمش میدانند، در ما به جز انتقام امیدی نیست، با این کرمه در اکثر جانها نیست، قوت مثال قبل نانها نیست، یک عد نشست ساکت و مابرست، در ما جنمی هست که در آنها نیست، امروز سکوتیست که در فردا نیست، در بارش تیرها کسی تنها نیست، هر قدر که خونخوار و مسلح باشد، در ما جنمی هست که در آنها نیست.
زن زندگی آزادی.
نمیدونم آیندگان در مورد ماشین گشت ارشاد چه فکر خواهند کرد. یک ماشین پلیس معمولی بود، ماشین شکنجه متحرک بود، ماشین قتل بود، یا ماشین به سمت خدا، اللهی که عاشق شکنجه و خونه. مطمئنن حق با آیندگان.
با خونه ما نمشیم، مظهر ما نباشیم.
من میخوام بگم که بانوان ایران مظهر هنر و زیبایی هستند و اونایی که دارن به اینا زور میدن همه مظهر زشتی، عناد و دشمنی، و مسلمه که هیچ وقت زشتی تاب زیبایی رو نداره و همیشه سعی میکنه با حسادت، با عناد این زیبایی رو کنار بزنه، ولی آنچه که به ما واجبه اینه که جلو این زشتی ها رو بگیریم و وایستیم محکم جلوشون تا زمانی که بتونیم بهشون غلبه کنیم و پیروز بشیم.
خب این هفته خبر یه اعدام دیگه هم اومد که با خبر باقی اعدام‌هایی که تو این مدت جوانای معترض رو سر به نیست می‌کردن فرق داشت. شنبه این هفته خبر اومد که علیرضا اکبری، معاون اسبق وزیر دفاع که دارای تابعیت ایرانی انگلیسی بوده، به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی انگلیس اعدام شد. خب این یه یعنی این خبری خبر عادی نیست، اینکه یه مقام سابق نظام اونم در حد معاون وزیر دفاع جاسوس انگلیس باشه موضوع مهمیه دیگه که توجه رو به خودش جلب میکنه. قبل از اعدام این آقای اکبری بخشی از اعترافاتش پخش شد که اونجا خب کامل توضیح میداد انگلیسی‌ها چجوری باهاش ارتباط گرفتن، چه اطلاعاتی ازش میخواستن، اطلاعاتو چجوری بهشون میرسونده، بعد از انتشار اعترافاتش یه فایل صوتی هم از طرف خانواده آقای اکبری منتشر شد که اونم در نوع خودش جالب توجه بود، چون از روندی که پیش اومده بود و اجباری که برای اعتراف کردن داشت صحبت میکرد.
این هفته آخر 3-4 روز من بودم تو استودیو با دیوارای کروماکی، ده دفعه لباس از من عوض کردم به زور اسلحه، بردم منو به زور موهامو رنگ کردم. این دیگه خیلی جالب بود، یعنی منو اینقدر تحت فشار قرار دادن که من فکر کردم من آزادم کنن. منم گفتن اینجوری زشته، تو این نیومدی اصلاح کن، ریشاتو درست کن، موهاتو درست کن، بذار رنگ برد بخری، اینجوری خوب نیست، یه موقع میبینم درست. بالاخره حالا یه چیزی بود گذشت. حالا حاج آقا مسئول سربازیشون بود، حاج آقا گفتن که حتما زحمت بکشید موهاتونو چه بکنیم چه نکنیم، نمیدونم چیکار کنیم. آقا ما فکر کردیم من آزادم کنن، لعنتی ها هم میخواستن رو خونه. بعد ما بردم ما رو تو استودیو که کروماکی بود، چه استودیوهای بزرگی، چه استودیوهای عظیمی، 10 تا دوربین، 20 آدم، کارگردان، کاد، فلان، با اسلحه. اینو ازت میپرسم، اینو بگو، اونو ازت میپرسم. من یه مدتی مقاومت میکردم، بعد همون موقع من مقاومت کردم، گفتن نگاه کن دم دری یا میخوای بری یا نکن، خرابش نکن، تا اینجا اومدی.
بله، دقت دارید که اینا رو چه کسی داره میگه؟ کسی که معاون وزیر دفاع بوده، مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه 598 بوده، یعنی قشنگ یکی که تو خود سیستم بوده سالها و ریشه دوونده. اینجوری ازش اعتراف میگرفتن.
پزشکشون میمد ساعت 12 یک شب 8 به صبح وقت دیگر من حالم بد میشد. من این پزشکه رو بغل میکردم، گریه میکردم، گفتم آقای دکتر من اصلا نمیدونم من کجام، اینجا کجاست، چرا من اینجا، اینا چی به من ده؟ نه عزیزم بخور، تو میخوای بازجویی پس بدی، باید مقاوم باشی، باید استراحت کنی، من اینا رو بهت میدم، ریتم قلبت رو تنظیم کنه، اینا رو بهت میدم، فلان رو بهت میدم، مقاومت چیز کنی، بدنت بتونه مقاومت کنه، تمرکز داری بیشتر هم تمرکز من از بین بره، اراده من از بین بره، هرچی اونا میگن من با قبول کنم، باور کنم، تو توهم و توی اینجور چیزا. بعد خودشون میگفتن ما سیستمایی داریم که فیزیولوژیکال پالس یه فرکانسیایی پخش کنه که
بله، از پیشرفت علم و دانش فقط دنبال همون چیزایی هن که مورد نیازشونه. حالا هرچی مردم داد بزنن که آقا دارو نداریم، چه فایده؟ اینا دنبال داروهایی هن که به کار خودشون بیاد، یه منفعتی ازش داشته باشن.
بعد هم به قرص بدن، اشعه بدن، تهدید کنن به مرگ، به بین مرگ و زندگی، بعد بگن اینو بگو برو ببین چی میشه. بعد در اون رقم ها بیارن هم در بدن تو درزا بگن آقا اقرار کرده. آقا به چی اقرار کرده؟ بیشتر فرمودید اینجوریه.
بله، اعتراف اجباری رو از هر کسی به شکلی میگیرن. حالا تو این فایل صوتی بخش جالبم بود که نشون میده احتمالاً قصدشون فقط این اعدامی نبوده و پشت پرده این اعدام خبرهای دیگه‌ای هم بوده.
پرونده‌ای که علیه من درست شده اعلام کردن بنده رئیس شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت روحانی را ملاقات کردم، 1 شیشه عطر به او هدیه دادم و او اطلاعات سری مملکت را به من داده زیر نظر وزارت اطلاعات و من به بیگانه دادم. وزارت اطلاعات چرا اون موقع رئیس جمهور و بنده را دستگیر نکرد؟ وزارت اطلاعات ادعا میکنه که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در سال 98 ملاقات کردم یا سال 97، 1 شیشه عطر و 1 پیراهن، یه لباس به ایشون هدیه دادم. آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت رو به من داده و من به بیگانه دادم زیر نظر وزارت اطلاعات.
خب این بخش از اعترافایی که ازش میخواستن خیلی پیام داره دیگه. حالا بعضیا میگن پیامش هم اینه که این اعدام یه بخشی از پروژه حذف علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی از قدرته، چون بالاخره این فرد اعدامی همه جا به عنوان معاون سابق علی شمخانی معرفی میشده و میشه. البته گفته میشه قراره همون که سال 92 ملت برای شعار میدادن بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی، بیاد جای شمخانی رو بگیره. اما خب سه شنبه همین هفته وزیر اطلاعات آب پاکی رو ریخ روی دست همه و گفت صحبتایی که علیه شمخانی میشه غیر منصفانه است و اصلا این بابا خودش نقش داشته توی شناسایی و دستگیری معاونش. البته خامنه‌ای هم توی سالهای اخیر نشون داده برای حذف کردن آدمای ظاهرا نزدیک به خودش خیلی نیاز به اینجور صحنه‌سازی‌ها نداره. همونجوری که برادرای لاریجانی با یه عجی مجی لاترجی از قدرت کنار گذاشته شدن، یا احمدی نژاد رو یه جوری بایکوت کردن که حتی با ادای شلوغکاری و جانگولر بازی هم نمیتونه خودشو به قدرت نزدیک کنه. بله، معظمله با مجتبای خودش هم سر قدرت تعارف نداره. شمخانی ممخانی که هوچ.
من آخرین جن گرما به سلطان بودم، من آخرین فانوس از شب گذشته ایران، من آخرین گرد پشت پای سواران بودم، وقتی آخرین باران شرجی تیر خراسان. من همان آرامش پیش از توفان بودم، من آخرین پچ پچه مرموز جاسوسان، من آخرین توبه نصوح یاران بودم، وقتی موشه تفنگ سرپر بهادر خان.
شاید مهمترین و اصلی ترین برهه زندگی ما آدم ها وقتاییه که باید سمت و سومون رو انتخاب کنیم. البته تن دادن به جهت وزش باد و همراه شدن باهاش همیشه آسون ترین و دم دست ترین کاریه که میشه کرد. میشه چشمها رو بست و دلها رو فراموش کرد و اصلا به این فکر نکرد که روزی، روزگاری، خورشید حقیقت از پشت ابرها کنار میره. میشه اصلا فکر نکرد به لحظه موعود افشا و خود رو به راحتی به برهوت نفهمیدن و ندیدن سپرد. ولی در نظر گرفتن خسران بزرگی که از این تن دادن به جهل آگاهانه نصیب آدم میشه، میتونه سرنوشت‌های زیادی رو عوض کنه. لحظه‌های حساس وقتایی هستن که عافیت خودشو هوار میکنه رو ذهن و دل آدمی، که خب چرا درد سر؟ چرا هزینه؟ چرا به امید و رویای روزهای آینده منفعت حال رو کنار بذارم و دل بدم به مسیری که معلوم درسته ولی سخته و مقصدش در دوردست؟ ما که از نسل‌های پیشین گله داریم به خاطر ندیدن امروز در سال 57، حالا خودمون این شانس بزرگ تاریخی رو پیدا کردیم که شرمنده نسل‌های دهه‌های پیش رو نباشیم. داشتن چنین شانسی علارغم همه بیم‌ها و امیدها و هزینه‌ها و فایده‌هاش، خودش شانس بزرگیه برای یه نسل. و قرار گرفتن تو چنین موقعیتی میتونه بزرگترین امتحان و مسئولیت تاریخی یک نسل باشه. امتحانی که سربلندی در اون سرزندگی و خوشحالی چندین نسل آینده رو با خودش به ارمغان خواهد آورد.
تو با باتومت، دل مسمومت، من آوازم، پر پروازم، تو با شریکت، شب تاریکت، من یارانم، خود خورشیدیم، همه رقصیدیم، ما نترسیدیم، تو صدای تیر، تو اگر زنجی، همه توفاییم، همه فریادیم، یه ته قصه، همه آزادی. بی شرف نباش، بی شرف نباش، دستم رو بگیر، تو به سمت ما بیا. بی شرف نباش، بی شرف نباش، دستم رو بگیر، تو به سمت ما بیا.
تو پر از کینه غم دیرینه منو لبخندم منو گیسویم همه این شب را به تو میگویم وطن بی جان نشب زندان اثری دارد که نمیترسیم دل مجنونم تن پرخونم خبری دارد که نمیترسیم که ته قصه همه آزادی بی شرف نباش بی شرف نباش دستم را بگیر تو به سمت ما بیا بی شرف نباش بی شرف نباش دستم را بگیر تو به سمت ما بیا بی شرف نباش بی شرف نباش دستم را بگیر تو به سمت ما بیا.
شب و تب و تاب منی تو شاید شب و تب و تاب آسمان بود، مجنون توی توی علت وجود، تو اون کوی که باد به تو تکیه کرد، با اسم تو تفسیر شده واژه من، خط خامت صلاح اگر رو لب من، حرمت حضور تو بیوار من، 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 بیوار من،
چشمه عشق بر لب جام من تشنه جگر می آید. این صدای نفس ایران است، زمان باز ورق گردان است، یا که این باغ جگر خشک گلاب افشان است. این چه بادی است که گل ریزان است، این خزانی است که با مرگ جوان مردان است، این خزانی است که با مرگ جوان مردان است. این صدای نفس ایران است، این صدای نفس ایران است. به دروازه نور گوش بگذار، به دروازه نور، با صدای قدم صبح صداهای دگر می آید. این صدای نفس ایران است، این صدای نفس ایران است.